اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بحث مهمی به خدمت عزیزه تقدیم داشتیم پیرامون اقسام و انواع عدل. گفتیم عدل یا الهی است یا بشری، و عدل الهی هم یا عدل تکوینی است و یا تشریعی. اون عدالت ورز، اونی که اشتغال به رفتار عادلانه دارد، یا خداست یا بشر. به همین جهت عدل یا الهی است یا بشری. و اگر عدل الهی باشد، یا سخن از عدل ذات باری است در مقام خلقت، خلقت دنیا و عقبات و امان، به این معنا که او در نهایت نسبت به همه عباد راه عادلانه ای در پیش خواهد گرفت. اگر در دنیا حقی از کسی تضییع شد، در عقبا تدارک خواهد کرد. این مقصود ما از عدالت تکوینی است. یا اینکه مقصود عدالت ذات باری است در مقام تشریع، به این معنا که عنصر عدالت در جعل و انشاء تک تک احکام شریعت نقش محوری و ملاکی دارد، به این معنا که هر حکمی از دریچه عدالت گذشته است و به هیچ عنوان نمیتوان در مقام تشریع رگعی از ظلم یافت. خدمت عزیزه عرض کردیم که نصوصی که در قرآن، آیاتی که در قرآن در توصیف و مدح عدالت رسیده است رو می توان بر همین اساس به سه دسته تقسیم کرد: آیاتی که ناظر است به عدل الهی تکوینی، آیاتی که ناظر است به عدل الهی تشریعی، و آیاتی که ناظر است به عدل بشری. و عرض کردیم تنها اون نصوصی از قرآن به کار استدلال و قاعده عدالت می آید که ناظر به عدل الهی تشریعی باشد، نه اون نصوصی که ناظر به عدل الهی تکوینی یا اساساً بشری باشد. البته شاید کسی مثلا بر اساس قیاس اولویت یا تنقیح منات یا القاء خصوصیت یا مقولاتی از این دست که عمومیت سازند مدعی شود که از نصوص موجود در باب عدل تکوینی الهی یا عدل بشری میتوان عدل الهی تشریعی را نتیجه گرفت. منتها این روش بسیار سخته، بسیار صعبه، بسیار پرهزینه است و معتقدم راه به جایی نخواهد برد، چون هیچ قیاس اولویتی اینجا وجود ندارد. هیچ راهی برای تنقیح ملاک یا القاء خصوصیت یا مقولاتی از این دست که منتهی شود به ظهور عرفی یا غیر عرفی قابل تحصیل نیست. با همین خط کش رفقا باید به سراغ نصوص روایی رفت، به سراغ احادیث رفت. استدلال دومی که ما بیان داشتیم ناظر به روایات و احادیثی بود که پیرامون عدالت سخن می گفت و در مدح عدالت داده سخن داشت. اخبار موجود در احادیث هم ناظر به همین سه موضوع هستند، ناظر به همین سه موضوع. می شود این احادیث رو هم بر سه قسم دانست: برخی ناظر به عدل الهی تشریعی هستند، برخی ناظر به عدل الهی تکوینی، و برخی هم ناظر به عدل بشری. و تنها اون دسته از روایاتی به کار بر ساختن قاعده عدالت می آید که ناظر به عدل الهی تشریعی باشد. ناظر به عدل الهی تشریعی که البته به سختی می توان در میان نصوص روایت معتبری بر این مضمون یافت. من یکی دو نمونه خدمت عزه قرائت میکنم از روایاتی که به نظر می آید بر حسب ظاهر ناظر به عدل الهی تشریعی است. حدیثی است در بعضی از کتب روایی به شکل مرسل نقل شده از امیر مؤمنان علیه السلام. نمونش کتاب عیون الحکم عیون الحکم صفحه 150 در قرر الحکم هم هست. می فرموید که ان العدل میزان الله، عدل ترازوی الهی است، خصوصا با عنایت به تفسیری که از میزان در آیه 25 سوره حدید کردیم که بر مبنای شریعت گرفتیم، بهتر میتواند حدیث رو به مراد ما تقریب کند که ان العدل میزان الله، میتواند کنایه از ان العدل شریعت الله یا سنت الله محسوب شود. ان العدل میزان الله الذی وضعه للخلق، عدل میزان الهی است که وضع کرده است، تشریع کرده است برای خلق. و نصبه، نصب کرده است این عدل را، لاقامت الحق، برای اینکه حق برپا باشد. عبارات خیلی خانش داره با آیه 25 سوره الحدید، خیلی خانش داره، اینگاه ناظر به اون اساسا القا شده. اونجا هم کلمه میزان بود، کلمه اقامه که البته اقامه قسط تعبیر شده بود هم وجود داشت، و از حیث مفاد هم میبینید علاوه بر لفظ شباهتی بین این حدیث و اون آیه دیده میشود. ان العدل میزان الله الذی ورعه للخلق و نسبه لاقامت الحق فلا تخالفه. وقت نتیجه میگیره که حالا که عدل میزان خداست، شما هم در عمل خود، در مسیر زندگی خود از این عدول نکنید. فلا تخالفه فی میزانه، با خدا مخالفت نکن در میزان الهی، در شریعت الهی به تعبیری. ولا تعارض خفی سلطانه، با خدا در تعارض، در سلطنت او قرار نگیرین، در حیطه سلطنت الهی به تعارض نیفت، به مخالفت بر نخیز، چون موازین دین و دنیا رو خدا تعیین میکند، هر گونه ورود بر خلاف موازین دخالت در سلطنت الهی محسوب میشه. حالا کار به اون قسمت نداریم. ببینید ابتداء حدیث ناظر به عدل الهی تشریعی به نظر می‌رسد که در امتداد نگاهی به عدل بشری دارد، نگاهی به عدل بشری. ان العدل میزان الله الذی وضعه للخلق و نصبه لاقامت الحق، ظاهر در عدل تشریعی الهی است. بعد میگه ولا تخالف فی میزانه، توصیه به عدل بشری میکنه که توی بشر هم خلاف عدل عمل نکن. اینجا نهی از مخالفت با خدای در میزان او کنایه از امر به عدالت ورزی بشر است. باز حدیث دیگری هم شاید با دلالت ضعیف‌تر بتوان یافت از کتاب قرر الحکم صفحه 738. قرر الحکم در وصف قرآن که منبع شریعت است میگه هو ناطق به سنت العدل و الامر بالفضل. قرآن رو ناطق به سنت عدل میخواند، میتواند ظاهر در ابتناء شریعت بر عدالت باشه، ظاهر در ابتناء شریعت و عدالت، و اینکه شریعت مبتنی بر عدالت جعل شده است، چون قرآن منبع اصلی شریعت است و امیر مؤمنان در این حدیث علوی قرآن رو ناطق به سنت عدل، یعنی به شریعت عدل ظاهرن میخواند. نمیگوید هو العامل به سنت العدل، اینجور نگفته. اگه میگفت هو العادل و به سنت العدل، اینو حمله بر عدل الهی تکوینی میکردیم که سخن از عمل الهی به سنت عدل. اینجا سخن از ناطق به سنت عدل است، یعنی بر اساس سنت عدل سخن میگوید، حرف میزند. به اطلاقی که دارد شامل آیات الاحکام هم میشه و آیات الاحکام رو هم ناطق به سنت عدل، یعنی مبتنی بر عدل معرفی کرده است. مبتنی بر عدل. بیشتر خدمت عزه عرض کرده این که عدل از جمله مصادری است که به صورت وصف به کار می رود. به سنت العدل اینجا وصف واقع شده، یا الرجل العدل، مرد عادل، به دینسان همگاه تعبیر می شود. بسیار خوب، این هم حدیثی است البته مرسل از کتاب قرر الحکم. احادیث دیگری هم میشه اینجا یافت که خود دوستان تحقیق بکنند و اضافه کنند. البته برخی از نویسندگان دیدن به حدیث معروف لکن بعفنی بالحنفیت سهلت سمحه که در کتاب الکافی آمده است هم اشاره کردند. الکافی جلد 5 صفحه 494 حدیث نخست، حدیثی است به جهت سهل ابن زیاد ضعیف شده محسوب میشه از نگاه مشهور فقها. ها ادتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد آدمی ان جعفر ابن محمد الاشعری ان ابن القداح ان ابی عبدالله. حدیث مفصلی است در باب عثمان ابن مزعون، قید از عثمان ابن عفان، فرد نیکسیرتی بود که راه به اشتباه برده بود و رهبانیت رو در پیش گرفته بود. بدین سان همسر او به نزد رسول اکرم شکوه برد و اعتراض از روش عثمان کرد. حضرت می فرمایند که یا عثمان، خطاب به او، لم یرسلنی الله تعالی به رهبانیه، خداوند متعال من رو به رهبانیت و عزلت گزینی که سبک و سیره کشیشان مسیحی بود بر نگزیده است، نفرستاده است، ولیکن بعثنی، منو مبعوث داشته است، بالحنفیت سهلت سمحه، به شریعتی که توصیف میکند به حنفیه سهله و سمحه. کلمه حنفیه رو برخی مشعر به عدالت دانستن، با این توجیه که حنفیه یعنی معتدل و اعتدال یا به تعبیر میانه روی هم چیزی جز عدالت نیست یا شعبه ای از عدالت محسوب می شود. این عدالت است یا شعبه ای از عدالت. واقعیتش این است که حنفیه جز به الفاظی است که مبتلا به شبهه مفهومی است. در این حدیث شریف مبتلا به شبهه مفهومی است. خود حنیف به شیء اطلاق می شود که کج باشد، مائل باشد. حتی به مسلم هم حنیف گفته می شود، به این نحو توجیه می شود که او مائل است، کج است به سمت شریعت، در این حال که در مسیر مستقیم، در صراط مستقیم است، به جهت تمایل او به اسلام و به شریعت الهی حنیف خوانده می شود. این یکی از معانی ذکر شده واسه حنیف یا حنفی است. دوستان نگاه بکنند به کتب لغت متوجه می شوند که لغویان در ارائه معنای روشنی برای حنیف یا حنفیه ای که وصف دین و شریعت آمده است دچار تعارضند، دچار اختلاف و زحمتند و سخن شفاف و قابل اطمینانی در این حوزه ندارند. مثلا در تهذیب اللغه که از محققانه ترین کتب لغوی متقدم هست، من خیلی توصیه به دوستان میکنم تألیف ازهری متوفای 370 هجری قمری، قال لیس، لیس شاگرد خلیل ابن احمد فراهیدی بود. برخی میگن هر قولی که از لیس نقل بشود به خلیل ابن احمد فراهیدی برمیگرده که اولین لغوی به حساب میاد، هرچند انتصاب کتاب العین به خلیل ابن احمد فراهیدی از نگاه حقیر محل تأمله. لذا من به ندرت از کتاب العین مطلب نقل میکنم، چون با توجه به شکل و فرم کتاب العین موجود به نظرم میاد این کتاب باید اثر لغویون متأخرتر از خلیل باشه، حرفه‌ای تر از اون است که بشه منسوبش کرد به نخستین لغوی شناخته شده در زبان عرب، یعنی خلیل ابن احمد فراهیدی. سبک و سیاقش کاملا حرفه‌ای است، به قرن چهارم یا پنجم میخوره این سبک نگارش. بگذاریم. قال اللیس الحنف و میل فی صدر القدم. حنف میل یعنی انحراف در جلوی پاست. در عبارت دیگر دارد که الحنف و ان تقبل ابهام الرجل اليمنى على اختها من اليسرى، انگشت ابهام پای راست به پای چپ منحرف بشه و مایل باشه. هر چه هست یک نقص جسمی است. خلاصه این که حنیف اصلا معنای از بکنم خدمتون که عدالت در کتب لغویون نداره، نهایت این است که بگیم حنیف از جمله الفاظی است که هم برای منحرف و مائل به کار میره، هم برای مستقیم و به دور از انحراف، تو امان هر دو. اون چه که مسلم و مسجل هست این است که لکن بعثنی بالحنفیه، دلالت روشنی بر ابتناء شریعت و عدالت نداره. باقی روایاتی که رفقا حکایت میکند از عدالت الهی در خلقت و اینکه ذات واری مشیش و طریقش با عباد طریق عادلان است، یا توصیه میکند عباد رو به عدالت ورزی، که احادیث زیادی در این باب قابل ذکر و ما قبلا هم نمونه های رو خدمت عزیز عرض کردیم، اینها هیچ کدام به درد محل بحث نمیخورد و نمیتواند مدعای ما رو در باب قاعده عدالت اثبات کند. به این نکته عزیز خوب توجه داشته باشد. خب بعد از کتاب و سنت به چه استدلال کردیم رفقا؟ به اجماع. اجماع علمای امامیه یا به تعبیر جامع‌تر اجماع علمای عدلیه مقصود نظر ما بود، که جملگی قائل بودند بر اینکه ذات باری عادل است، عادل است. و اساسا در بین امامیه عدل از زمره اصول دین قرار گرفته است و دومین اصل از اصول خمسه دین به شمار آمده است. اجماع به هیچ عنوان به کار ما نمیاد، خوب دقت بکنن دوستان من، این اجماع به هیچ عنوان به کار ما نمیاد، از این جهت که عدالتی که مورد اتفاق امامیه بل عدلیه است، عدالت الهی تکوینی است و نه تشریعی. عدالت الهی تکوینی است و نه تشریعی. این رو پیشتر هم خدمت عزیزه مورد اشاره قرار داده بودم. کافی است دوستان من به کتب مؤلف در باب اصول دین مراجعه کنند و ادله عادلیت ذات باری را نگاه بکنند. اون سنخ ادله تنها اثبات عدل الهی تکوینی می کند و بس. رو این جهت ما از اجماع طرفی نخواهیم بست. میماند آخرین استدلالی که برای قاعده عدالت صورت پذیرفته. جانم
در بحث آیات بعضی از آیات هستن که اون انحصار شما رو نمیدونم، شما ادعای انحصار دارید که قایت میدنید توی سوره
حدید. خب فرض کنید دعوی انحصار ها چی میخواید بگید شما؟
بعضی آیات هستن مثلا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
اون قایت خلقته، اینجا سخن از قایت تشریعه. خیلی فرق میکنه عزیز من. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اینجا ناظر به قایت خلقت جن و انس. آیه شریفه 25 الحدید ناظر به قایت ارسال رسول و انزال کتب است و از این جهت این قیاس شما مع الفارق.
انزال کتب به چی؟ به عبادت دیگه نمیشه. رسول اومدن که بگن که شما برای چی خلق شدید دیگه.
ببینید شریعتی که مبنای عبادت است آیا مبتنی بر عدالت است یا نه؟ ببینید خلائق برای عدالت خلقت یافتن، جن و انس برای عبادت خلقت یافتن، درست؟ و عبادت هم مبتنی بر شریعت، عبادت هم مبتنی بر شریعت. سوال این است که این شریعتی که مبنای عبادت عباد باید باشد و اساسش پرستش باید صورت بگیرد، این شریعت مبتنی بر عدالت است یا خیر؟ این موضوع دیگری است. این موضوع دیگری است.
اینجا مثلا اینجا گفته لعبون ناس و برقص، اینجا میگه لعبود و برقص، اینجا میگه لعتم و مکارم اخلاق.
حالا آیه قرآن مشخصه، نهایت این است که هیچ کدوم از حیث سند و دلالت به این استحکام نیستند. حالا نگاه کنید، با استول اتم و مکارم الاخلاق از حیث سند اصلا اعتبار نداره، برفرض هم که از حیث سند اعتبار داشته باشه، منوس منافاتی داشته باشه، مبعوث شدن برای تتمیم مکارم اخلاق لقائل ان یقول که ملازمت دارد با ابتناع شریعت بر عدالت، یعنی شریعت عادلانه متمم اخلاق است، نه شریعتی که مبتنی بر عدالت نیست. حالا اما استدلال چهارمی که در قضیه وجود داره و دوستان عزیز باید مورد دقت و تأمل قرار بدهند، استدلال به عقل است. عرض کردیم که میشه به عقل نظری استدلال جست و به عقل عملی تو امان و توضیح خدمت اعزه دادیم. این که ابتناع شریعت بر عدالت یک مصلحت به حساب میاد، یک مصلحت به حساب میاد و میتواند یکی از ملاکات شریعت باشد که در حوزه عقل نظری می گنجد و خدمت عزه توضیح دادیم، این بد نیست، این به کار ما میاد. یعنی ما می توانیم بر اساس این تحلیل که یکی از ملاکات مسلم شریعت عدالت است، بر مبنای عدلیه معتقد شویم که شریعت مبتنی بر عدالت است، چون عدلیه معتقدند شریعت و احکام آن جملگی تابع ملاکات موجود در متعلقاتند و طبیعی است که اگر در متعلقی در فعلی عدالت بود شایسته امر شارع است و اگر در فعلی ظلم نهفته بود شایسته نهی شارع است، شایسته نهی شارع است. بدین سال می شود گفت عدل به سان مصلحت، مصداقی از مصالح بشری، و ظلم به سان یک مفسده، مصداقی از مفاسد بشری مبنای شریعت است و هر فعلی که برخوردار از عدل بود، در تلاوم با عدل بود، مستحق امر مولاست و هر فعلی که در تلاوم با ظلم بود، در مسیر ظلم بود، مستحق نهی مولاست. این همون ابتناع شریعت بر عدالت و نفی ظلمی است که قاعده عدالت مدعی آن است. چطور؟ نه از این جهت که امامیه بلکه عدلیه اجماع و تبعیت احکام از ملاکات موجود در متعلقاتشون دارند، اونو مسلم میگیریم. آره دیگه، در واقع ما مسلم انگاشتیم اینجا که احکام تابع ملاکات موجود در متعلقاتند، پس همون چه که معروف و مشهوره که اصلا مبنای عدلیه همینه، مبنای عدلیه، ما مسلم انگاشتیم و همین سان می شود بر اساس عقل نظری استدلال رو تکمیل کرد. منتها ما در وقت خودش روی این گزاره بحث کردیم و به شکل کلی نپذیرفتیم واقعیت، به شکل کلی که احکام تابع ملاکات موجود در متعلقات باشد. ببینید این که یکی از ملاکات عدل است یه گزار است، این که احکام تابع ملاکات است گزاره بعدی است، اولی سغروی دومی کبروی. واجب سغرا بحثی نیست، ملاک یا مصلحت است یا مفسده. میشه بالوجدان ادعا کرد که از مصالح بشر عدالت است یا یکی از مفاسد بشر ظلم است. این رو میشود بالوجدان پذیرفت، یعنی میشود گفت که صلاح بشر در عدل است و فساد او در ظلم. گزاره صغروی بحث مسلم. گزاره کبروی بحث محل تردید و اختلاف ماست، این که احکام تابع ملاکات موجود در خصوص متعلقات باشند. برای همین اساس ادعا کنیم که هر فعلی که با عدالت تلاعم داشت مستحق امر است و هر فعلی که با ظلم تلاعم داشت مستحق نهی. این رو ما در مباحث علم اصول اون وقتی که مبادی حکم شرعی رو بررسی می کردیم مورد چالش قرار دادیم. به این شکل نمی شود ادعا کرد واقعیت کار، به این شکل نمی شود ادعا کرد که تمام احکام شریعت تابع ملاکات موجود در متعلقات باشه. مال اون در وقت خودش دیگه باید مراجعه کنید دیگه. خواهشن بحثایی که مفصل کرده این رو دو مرتبه باز نکنید، در وقت خودش توضیح دیدیم. از نگاه عقل هم از نگاه نقل بررسی کردیم که این مدعا هرچند مشهور است لیکن به کلیتش قابل اثبات نیست. حالا اما رفقا اگر بخوایم استدلال کنیم بر قاعده عدالت به عقل عملی که معروف و مشهور هم در کلمات کسانی که در این باب قلم زده اند همینه که تمسک جستند به حسن عدل و قبح ظلم برای تثبیت قاعده عدالت، برای تثبیت قاعده عدالت. واقعیتش این است که به عقیده حقیر حسن عدل و قبح ظلم نهایت اثبات بکند عدل الهی را در حوزه تکوین و نه در حوزه تشریع، در حوزه تکوین. یعنی این که در نهایت ذات باری نسبت به تمام عباد رفتاری عادلانه در پیش خواهد گرفت، رفتاری عادلانه. عمل او در خلقت دنیا و عقبا مبتنی بر عدالت خواهد بود و پرهیز از ظلم، نهایت این رو اثبات بکند. اما شریعت او مبتنی بر عدل باشد این دیگر قابل اثبات نیست. همونطور که خلقت دنیا مبتنی بر عدل باشد رو اثبات نمی کنه، خلقت خصوص دنیا رو بر اساس عدل اثبات نمی کنه. یعنی احدی از متکلمان ادعا نکرده است که حسن عدل دلالت بر این می کند که ذات باری در دنیا راهی عادلانه در مثلا توزیع نعم در پیش گرفته است و متناسب با استحقاق هر کسی به او نعمت داده است. اگر به قارون اون چنان نعمت داد چون مستحق بود مثلا، اگر به ابوذر این چنین مهنت داد او هم مستحق بود مثلا. کسی همچین ادعایی رو هیچ یک از متکلمان ولو به شدت متوهم چنین ادعایی رو نکرده، چون در جمع متکلمان متوهم زیاد داریم، بحثی نیست. این تعصبات دینی و مذهبی گاه اون چنان سیطره میکنه که متکلم رو که وظیفش رو دفاع از شریعت به هر قیمتی تعریف کرده است به توهم میاندازد. با این وجود من نیافتم هیچ متکلمی یه همچین ادعایی بکنه. اون چه که حسن عدل و قبح ظلم در مورد ذات باری اثبات میکنه این است که خلقت عالمین در نهایت به ابتناع عدالت و اگر کسی حقی از او در دنیا تضییع شده است در عقبا تدارک خواهد شد، در عقبا تدارک خواهد شد. به همین جهت اگر فرض بگیریم که شریعت مبتنی بر عدالت نبود، شریعت مبتنی بر عدالت نبود، اینجاست که نهایت حسن عدل اقتضا میکند که ذات باری مشی ناعادلانه شریعت رو در دار عقبا تدارک کند، جبران کند. و کسانی که از این مشی در دنیا متضرر شده اند در عقبا تدارک ضرر شوند، تدارک ضرر شوند. نهایت این اثبات دوستان می‌دانند که ادله عقلی که از سنخ لبیات است در موردشون باید به قدر متیقن اکتفا جست، به قدر متیقن اکتفا جست، بیش از این نمیتوان به ادله عقلی تمسک کرد. رو این جهت با همه وضوحی که بسیاری از علمای ما، حالا نه همه، بسیاری از علمای ما در باب حسن عدل و قبح ظلم حتی در مورد ذات باری مدعیند، در باب ابتناع شریعت بر عدالت چنین ادعایی ندارد.
عقل نظری یه حرفی میزنید، در عقل عملی یه حرفی دیگه میزنید. میگید تابعیت احکام مسائل و مفاسده. خب من احکام چی هم باید ها و نباید هایی در عقل عملی دیگه؟
ما در عقل نظری، ما در عقل نظری فقط ادعای سقرا داریم. خوب دقت بکنید، ما در حوزه عقل نظری فقط ادعای سقرا داریم که عدل مصلحت است و ظلم مفسدت. بیش از این دیگه ادعا نمی کنیم. باقی مسیر در حوزه عقل نظری را اون مبنای مسلم انگاشته شده عدلیه طی می کند که احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.